کلن امرو آس مثلا یکی از سکه من آویدم که یه سری نام نگاری هایی شده و جالبه که محتواشم خیلی عالمانه نیست و مثلا در بحث تسلیسی اشاراتی که دارم بسیار ضعیفه، هم از جانبه مثلا اسلام و امرو آس مثلا یا از اون طرف، و خیلی نمیشه گفت که اینها عمق علمی داره.
اساساً دین اسلام به عنوان آخرین دین الهی و کاملترین دین آسمانی میتواند رقیب مسیحیت و یهودیت تحریف شده باشد. از همین رو دشمنی با اسلام همیشه در دستگاه سیاسی غرب و بین فرمانروایان کلیسا به عنوان یک هدف دائم مد نظر بوده. نخستین آثار مستشرقان درباره اسلام و پیامبر اعظم صلوات الله علیه و آله و سلم با هدف رد اسلام نگارش یافته است. در عصر حاضر نیز برای جلوگیری از نفوذ اسلام در غرب و حراست از مکتب لیبرالیسم، مراکز پژوهشی و آموزشی متعددی به موضوع تاریخ اسلام و سیره پیامبر اعظم صلوات الله علیه و آله و سلم اختصاص یافته است. دکتر حبیب اللهی، پژوهشگر ادیان و مذاهب.
شخصیت های مهمی که حالا تو این دوره هست و آثارشون باقی مونده، مهمترینش همون یوحنای دمشقیه، جان آف دمسکس، که حالا اگه عبارت انگلیسیش هم بزنید یه سری کتاب ها و نوشته هایی از باقی مونده. خب یوحنای دمشقی یه متکلمه بزرگ مسیحیه که داره یه نظریاتی هم تو بحث کلام الهیات مسیحی داره، ولی خب ظاهرا زمانه اموی ها بوده و ارتباطاتی هم با خود دربار داشته، یعنی حالا فرزندانش حداقل مناسبی دارن تو دربار معاویه و حالا بعد حاکمان اموی داشته، یعنی از این جده ارتباطش هم خوب بوده. ولی عجیبه که یه شخصیتیست که اون کتاب در باب بدعت، حالا من ترجمه اینجا چون الان سندی که وجود داره اصلش لاتین بوده و بعد انگلیسی اومده و اخیرانه یه ترجمه ای به عربی و فارسی هم شده. زار برحال این اتهامات رو به پیامبر اسلام زده. شخص دیگری شخصی به نام تئوفانوس یا تئوفانس که اونم مال منطقیه بیزانسز، کتابی ازش مونده به نام تاریخ یا تاریخ نگاری که بخش مهمیش رو به در واقع بیشتر جنگ های مسلمان ها و حالا برخی از اتهامات هم اتهامات خشونت و اینها اسلام زده و به پیامبر. یه شخصیت دیگری که مال این دوره است شخص به نام نیکیتاس بیزانسی، اونم مال قرن نوه، یه اثر مهمی داره که سر آغاز این نوع نوشته هاست توی لایات مسیحی به نام ردیه، ترجمه فارسیش ردیه میشه، که خیلی از اینها دارن بهش میگن اپالوجی. حالا اپالوجی خودش الان بخوام ترجمه کنیم میشه عذرخواهی، ولی یکی از معانی اصلیش چیه؟ همون رد و این هاست، معانی قدیمی شده که کم تر باید یه شخصیت از شخصی از زیاده. یه سری کتاب هایی هست نمعرفی کنم انتشارات بیریل نوشته و من دیدم با این عنوان 32 جلد کتاب نوشتم تحت عنوان ارتباطات مسیحیان و مسلمان، ارتباط اسلام و مسیحیان، 32 جلد کتاب انتشارات بیریل نوشته زبان انگلیسی و بر اساس دوره ها و قرن هاست و جالبه که خیلی کار عظیمی و عمیق انجام دادن، اومدن تمام آثاری که مسلمون ها علیه مسیحیان نوشتن و مسیحیان علیه مسلمون ها و مناظراتی که بوده، مناظراتی که تو دانشگاه ها و مراکز علمی و اینا رفتن گشتن و این آثار رو از کلیساها از موزه ها پیدا کردن و احیا کردن. خب البته خیلی هاشم مثل کتاب های فهرست ما گزارشش اومده، یعنی اینکه حالا متنش موجود نبوده ولی دارم و از منابع قدیمی هم چیزی بوده و از بین رفته.
برنامه اندیشه ها،
کاری از رادیو معارف.
علاوه بر انگیزه های غیر علمی مستشرقان، آنها به سبب محدودیت های فرهنگی و سیاسی از درک بسیاری از حقایق اسلام عاجزند و غالبا توانایی لازم برای نقد گزارش ها و روایات ضعیف را ندارند. به همین دلیل غالب نتایج تحقیقات مستشرقان درباره اسلام و پیامبر اعظم صلوات الله علیه و آله و سلم متفاوت با نتایجی است که محققان مسلمان به دست آوردند. دکتر حبیب اللهی:
یکی از آثاری که تو این جام خیلی بشه اشاره شده شخصیت به نام عبدالمسیح ابن اسحاق کندی. حالا اون ابن اسحاق کندی معروف که حالا مؤسسه میگن فلسفه اسلامی هم هست دارن متفاوت، ولی بعضی گفتن همونه، نمیدونم حالا این نیاز به تحقیق دارن. یه مسیحیه عرب زبانیست که یه کتابی اول به زبان عربی ازش پیدا شد که نامه ایست یا مناظره ایست بین او و یک شخص دیگری به نام هاشمی. حالا عنوان اسم کاملش رو فراموش کردم که بعضی گفتن در حضور مأمون بوده و این مناظره انجام شده، بعضی هم گفتن نه در شکل رساله و نامه است که اول مسلمان در مورد دفاع از اسلامی سری مطالبی میگه و میگه مسلمان بشه و اونم میاد جواب میده رد میکنه و میگه تو مسیحی بشه و استدلالای اون مسیحی بسیار قوی و بسیار عالمانه و همین باعث شد که بعدن این رو به شدت تبلیغش بکنن. تو بعضی میگن کلن جعلی هم شخصیت ها جعلیه، هم واقعا در حضور مأمون نبوده و اصلا نامه مسلمان هم جعلیه، خودشون نوشتن که اصلا ضعف اسلام نشه. برای یکی از منابع مهمی که مال اون دوره است و البته اصالتش زیر سواله همین کتاب. دوره دوم که خب دوره مهم تریست به دلیل هم وسعت کار و هم آثار زیادی که مال این دوره است، دوره ای تقریبا 11 میلادی تا 18 میلادی. چون که گفتم توی تقسیمات دقیق تر یه ناروازم تقسیم بندی میکنن و برای این هم دو سه دوره معرفی کنن. به هر حال دوره دوم ویژگی هاش نیست که یکی از مهمترین ویژگی هاش که تاثیرگذار بوده روی مطالعات استشراقی همزمانی با جنگ های صلیبی. جنگ های صلیبی که از قرن 11 میلادی شروع شد و حالا عرض 400 سال طول کشید، کم و زیاد داشت و محور اصلی این جنگ ها هم بستر قدس شریف بود و فلسطین که برای دوره دست مسیحیان بود، دوره دست مسلمان ها و نهایتاً هم که خب با پیروزی مسلمان ها تمام شد. خب این تاثیرگذاری زیادی داشت روی برحال آثار علمی و آثاری که اونها تولید کردن در رابطه با اسلام و پیامبر اسلام.
شنوندگان عزیز، همچنان با برنامه اندیشه ها از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. برنامه امروز را به موضوع پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم از نگاه مستشرقان اختصاص داده ایم. یکی دیگر از اشکالات اساسی و پژوهشی مستشرقان به منبع شناسی آنان برمی‌گردد. شناخت مستشرقان از اسلام عموماً بر اساس منابع اهل سنت بوده و آگاهی و شناخت ایشان از دیدگاه‌های تشیع و مکتب پربار و عمیق اهل بیت علیهم صلوات الله بسیار ضعیف یا ناچیز است. البته از انتخاب هدفمند و با غرضشان در مورد گزارش‌های تاریخی و روایات ضعیف نباید چشم پوشید. دکتر مهدی حبیب اللهی، عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم:
یکی از کارهایی که میکنن به شدت پیامبر رو و نبوتشون رو رد میکنن و متاسفانه اتهام کذب و فریبکاری به پیامبر. این آثار میگن که تلاش پیامبر در واقع نفوذ در کشورهای دیگه با تغییر دادن دینه و هدف چیه؟ هدف کشورگشایی و بحث غارت اموال بوده منتها با استفاده از دین. یکی از کاری که در مورد پیامبر اینها به صورت منفی انجام دادن نقد اخلاقی و رفتاری پیامبره، بحث خشونت، جنگ ها، بحث ازدواج های پیامبر تو این دوره شکل میگیره. شخصیت مهم ها سری میگم، یکم پتروس محترم قدیس عالم حالا جور مختلف، پیتر ده ونربل عنوان انگلیسیش هست، مال قرن 12 است، اسقف کلیسای کلونیه. کلونی یکی از فرقه های سکولاس دارن، یه منقرض شده توی فرانسه بوده و ایشون یکی از شخصیت های بسیار بسیار تاثیرگذار تو تاریخ استشراقه. ایشون کسی است که تو هم دوران جنگ یا جنگ های صلیبی گفت ما با جنگ کارو پیش نمیبریم، ما با یک کار فرهنگی انجام ما مگه مؤسسه ایجاد کرد، مؤسسه حالا تولد و بشیگم ترجمه اینجوری شده، و تو اونجا اومد آثار رو ایجاد کرد، آثاری نوشته، حالا بیشتر نقد بود، بسته مناظرات بود. چهار تا از این آثار باقی مونده، یکیش مثلا ترجمه شده به رد و ابطال، حالا ترجمه عربیش، یا مثلا سوالات یهودیان از پیامبر، مجموعه 100 تا سوال است که یهودیان از پیامبر پرسیدن، و جالبه که سوال ها خیلی عمیق، جواب ها خیلی ضعیف. هیچی هم نگفته و گفته مثلا پیامبر رو بهتر بشناس، پیامبر اسلام. همون ترجمه قرآنه که عرض کردم پر از غلطه، و جالبه 400 سال این ترجمه مبنای مطالعات غربی ها بوده در مورد اسلام، یعنی تا زمان لوتر، دوازده تا شونزده لوتر، مال شونزده لوتر که میاد میگه برای چی ما همه توجهمون به این چیه، به این قرآنیست که 400 سال پیشه، و خودش میاد ترجمه جدیدی میده، اصلاح میکنه و میگه در اصلا دیگه این 400 سال قرآن فقط تو کلیسا بود، یعنی مردم عادی دسترسی نداشت. و بعد لوتر که هم بنیانگذاره پروتستانه میاد میگه که نه، خب اون یه ادعای آزاد اندیشی داشته دیگه، مدعی بوده حالا خودش مخالف مسیحیت کاتولیک بوده و اون جست آزاد اندیشی که داشته، میاد میگه که بگم آزاد کنه، هرچند که بسیار مخالف اسلام بوده، یعنی مقدمه بسیار تندی برش می‌نویسه، ترجمه را اصلاح میکنه و دارن هم به زبان لاتین هم آلمانی اصلاحش کنه، بعد دیگه را باز میشه و قرآن بعدی میاد. ولی تا قرن 16 همین بود. ریمون دول یکی از شخصیت های مهم این دور است که نسبت به افرادیه منصفانه تر کار کرده و اما تو کلم مسیحی بوده، کتاب مناظرات داره که توش اومده مناظرات اومده بین مسلمان مسیح گفته، ولی خب ادبیاتش حتی غلط ادبیات محترمانیست.
وظیفه مستشرقان از همان روزهای آغازین مقابله با دین مبین اسلام بود. به همین دلیل پتروس گروهی از مترجمان مسیحی را موظف کرد تا قرآن را به زبان لاتینی ترجمه کنند. آنها می‌خواستند اسلام را خوب بشناسند، اما نه برای رسیدن به حقیقت و پذیرش حقانیت اسلام، بلکه انگیزه آنها مبارزه عقیدتی بود. این فضای مسموم و انگیزه های غرض ورزانه بعد از انقلاب صنعتی اروپا کمی فروکش کرد، اما تماماً از بین نرفت. دکتر حبیب اللهی
دوره سوم قرن 18 تا نیمه اول قرن 20، چون نیمه دوم قرن 20 تا دوره معاصر خاص‌تر اینو جداش کرد. خب این دوره بسیار تاثیرگذار بوده و بسیار مهمه و بعضی گفتن اصلا استشراق اصطلاحی رو از این دوره میگن، از قرن 18. خب کنار رفتن کلیسا از عرصه قدرت و سیاست و علم، چون تو قبل از اون بعضی میگن دوران سیاه، کلیسا همه جوره مسلط بود دیگه. تاریخ کلیسا رو اگه باشه آشنایی داشته باشید، حتی توی مباحث ریاضی و فیزیک و نجوم و اینام دخالت داشتن، اگر چیزی خلاف آموزهای مسیحیت بود به شدت باش برخورد میکنم دیگه. مطالعات اسلامی که دیگه قطعا زیر رصد و نظارت اونها انجام شد. ولی از قرن 18 خب کلیسا میره کنار، منتها انگیزهای جدیدی میاد، شکلی صنایع بزرگ، نمیدونم نیاز به مواد اولیه، پیدایش به اصطلاح پدیده استعمارگری، نفوذ در کشورهای دیگه برای چپاول منابع، باعث شد که رویکردهای علمی به اسلام و مطالعه اسلام هم عوض بشه. یعنی ما بیشتر دنبال چی بودن؟ دنبال این که اسلام واقعی رو بشناسن، نقاط ضعف رو بدونن، راه نفوذ رو پیدا کنن و بنابراین روی کردشون از اینکه کاملا خصمانه و انتقادی باشه یکمی عوض شد، روی کرده علمی پیدا کرد، بعضا روی کرده مثبت، نوشته های مثبت، شخصیت هایی که اومدن تو کشور اسلامی و کار کردن تو کشور اسلامی. تو عربستان ما داریم شخصیت هایی که هم زایر مسلمان شدن، تو ترکیه عثمانی داریم، تو ایران هم داریم. هر حال کاملا روی کرده عوض میشه و خود همین تنوع دیدگاه و نظر و شکلی مکاتب گوناگون باعث میشه که واقعا اون یک سو نگری که تو مطالعات قبلی بود کنار بره و حالا تو همین دور است که ما میبینیم آثاری داریم در دفاع از اسلام، در دفاع از پیامبر و احتمالا انگیزه هاشنم انگیزه های فریبکاری نبوده، انگیزه های استعماری نبوده و واقعا هدفشون کار علمی بود. تو همین دوره تأسیس مراکز علمی مستقلی داریم که کار اسلام شناسی و استشراق انجام بود. توی هلند لیدن تو تقریبا همین دوره، حالا قرن اواخر قرن 19 تشکیل میشه و اوایل قرن 20 اون دارت المعارف بزرگ اسلامی حدود 80 سال پیش با استفاده از خود مستشرقانیان و برخی از مسلمان ها اون نسخه اوله دارت المعارف اسلام رو که هنوزاستن توی جهان اسلام دارت المعارف نداشتیم یا نه می نویستن که همین خولی بعد انتشارش حالا برخی از محققان دیگه نقدهای مفصلی بر اون داشتن که اینا بوده 20 سال پیش نسخه دومش رو شروع کردن ویرایشش کردن، از خود محققان مسلمان های شهر عرب استفاده کردن.
استعمار جدید تعداد زیادی از مستشرقان را برای خدمت به مقاصد و رسیدن به اهداف خود در کشورهای استعمار زده بسیج کرد. بنابراین استعمارگران برای استحکام جایگاه مستشرقان تلاش‌های فراوانی انجام دادند. بدین ترتیب بین استشراق و استعمار رابطه مستحکمی پدید آمد. البته در میان مستشرقان کسانی بودند که پس از مدتی به اشتباه خیش پی بردند و به حقانیت اسلام و پیامبر اعظم صلوات الله علیه و آله و سلم اعتراف کردند. فرانسوا ماری آروئه معروف به ولتر از جمله آنهاست. برداشت‌های اولیه ولتر از اسلام تحت تأثیر نوشته‌های مسیحیان مغرض بود، اما ولتر در سال 1776 میلادی پس از رسیدن به حقیقت گفت همه کتاب‌هایی را که تاکنون مسیحیان درباره مسلمانان نوشته‌اند باید بر آتش افکند و در مورد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیز گفت من در حق محمد بسیار بد کردم. دکتر حبیب اللهی دین پژوه.
شخصیت های مهمی این دوره داره، حالا اونایی که در مورد پیامبر بیشتر کارهای مثبت و بعضی هم منفی انجام دادن رو معرفی میکنم. در سطحش میتونیم مثلا ویلیام مویر اسکاتلندی بگیم، مال قرن فکر کنم 18 باشه، 4 جلد در مورد زندگی پیامبر نوشته، 4 جلد کتاب و خیلی تاثیرگذار بوده روی پیامبر شناسی مستشرقان. متاسفانه به فارسی هم ترجمه نشده ولی فکر کنم به عربی ترجمه شد. گوستاو وایل آلمانی، اشپرینگر آلمانی، همه زندگانی محمد یا تاریخ اسلام دارن که خیلی بعضیشون هم مثلا اشپرینگر واقعا نگاهش مثبته. تئودور نولکی که شخصیت ها بسیار تأثیر گذاره این دوره است که واقعا میگم پدر استشراق جدید و خیلی از کارهای بعدی متأثر از اونه، واقعا روشش تاریخی بوده و در کتاب تاثیرگذار و بسیار مهمش که متأسفانه در ایران هم ترجمه نشده تاریخ قرآن که 3 جلد هست، بخشش هم به برحال وحی و حالات پیامبر هنگام وحی اینها اشاره کرده، بخشی شبهات هم میشه توش داره بود ولی خب کارش کاملا علمیه دیگه، مثل قبل تعصبی و ضد اسلامیست. کولزیره جان دیون پورت و دیون پورت شخصیت های مهمه این دور است که کتابی داره به نام عذر تقصیر پیشگاه قرآن و محمد، کتاب بسیار خوبیه در دفاع از پیامبر و واقعا ترجمه هم شده جای کار داره، جزلالاش بسیار جالب. دوره چهارم که دوره مهمیه خب دیگه مشخصه بعد از تقریبا جنگ جهانی دوم، نیمه دوم قرن بیستم تا دوره معاصره که کلا انگیزه‌های علمی حالا لابلاش هم بر کارهای متعصبانه و ضد اسلامی انجام میشه، ولی غالب پژوهش‌هایی که داره انجام میشه حتی از جست علمی داره، ادبیاتش، نوع ورود و خروجش و کارهای بسیار جدی هم های، یعنی کار ضعیف کمتر توی کار مستشتقانی. و واقعا اگه هم که بخواییم ما رو نقد کنیم باید هم مهارت زیاد داشته باشیم، هم کاملا مطالعه کنیم، عمیق بشیم و به این راحتی واقعا نقد اینها امکان ندارد. شخصیت های مهمی که تو این دوره هست توی بحث تاریخ، تاریخ اسلام و زندگی پیامبری که مونتگومری واتل که فرستش رو شنیدیم بوده، در 20 سال پیش خود شد و اسکاتلندیه و بسیار شخصیت مهمیه، کارهای بسیار عمیق انجام داده در تاریخ اسلام، نظریات داره در مورد وحی، یه نظریه جالبی داره که البته شبه هم توش میشه پیدا کرد، ولی خب فرحال ظاهرانشون دو پهلو حرف زده، ولی وحیانی بودن اسلام رو به صورت اجمالی پذیرفته است و محمد در مکه، محمد در مدینه که دارن ترجمه فارسی هم شده جز کتاب های مهمه این شخصیت.
اندیشه ها، بررسی اندیشه های صاحب نظران مسائل علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در برنامه اندیشه ها، کاری از شبکه رادیویی معارف، ردیف 96 مگاهرتز.
یکی از انگیزه های خاورشناسی مستشرقان به دلایل اقتصادی و نفوذ سیاسی دولت های غربی برمی گردد. با شناخت فرهنگ و مزاج و ضعف ها و قوت های مسلمانان بهتر می توان در غربی کردن و وابسته نمودن کشورهای اسلامی تلاش کرد. دکتر حبیب اللهی.
برنارد لوئیس شخصیتی که بسیار مخالفه دوره معاصره، ولی خب کارهای علمی کرده، یکی از نظریه پردازانی که دولت آمریکا اسرائیل از نظریات علمیش استفاده کرده و رویکردهای تخاصمی اونها از این بار. بعد از جریان 11 سپتامبر شون گفت که تنها راه نجات ما تقابل با اسلامی. 2018 فوت شد برنارد لوئیس. در مقابلش ما ادوارد سعید داریم، مال دور معاصر که اونم فلسطینیه ولی مسیحیه، ولی خب تمام اصلاتش با آمریکا بوده. یک کتاب بسیار مهمی داره به نام شخص‌شناسی، دوره‌ای که برنارد لوئیس مقاله می‌نویسه، کتاب می‌نویسه علی اسلام. تنها کسی که تو آمریکا مقابلش بود همین آقای ادوارد سعید بود، چون فلسطینی بود و مسلمان آشنا بود. کتاب شخص‌شناسیش خیلی تو دنیا سر صدا کرده، تو دو تا ترجمه ازش توی ایران هست، آقای گواهی ترجمه کرده و تمام توطئه‌ها و کارهایی که در طول چند سال اخیر 200 سال اخیر غربی ها در رابطه با اسلام انجام دادن جا آده جاوید. یکی از کسانی که آثارش واقعا نیاز به مطالعه داره و در مورد پیامبر هم کتاب داره خانم کارن آرمسترانگ، خانم آرمسترانگ انگلیسیه. جالبه بعد از 11 سپتامبر که حملات علیه اسلام زیاد شد و مطرح شد، یک کتابی نوشته نامه محمد The Prophet for Our Time، محمد پیامبری برای زمان ما. و چقدر اومده توش در مورد آموزهای پیامبر برای دوران معاصر صحبت. خب یه اشاره مختصری هم میکنم تو وقتم تمامه به این که برحال ما سه نوع جریان داریم در رابطه با پیامبر و اسلام توی کار مستشرق. یه نگاه خصمانه داریم که از کردن بیشتر نگاهشون تبشیر بوده تا قبل از قرن 18 بوده و شخصیت هایی بیشتر از کلیسه ها اومدند، خود پیامبریه حضرت رسول رو نبوتیشون رو زیر سوال بردن که حالا بحث کلامی میشه و مفصله.
در میان مستشرقان تعداد اندکی هستند که با انگیزه علمی و شناخت تمدن اسلامی به شرق شناسی روی آورده اند. بنابراین به صورت کلی نمیتوان همه مستشرقان را متعصب و دشمن اسلام خواند. زیرا برخی از آنها مانند روژه گارودی فرانسوی مسلمان شدند. دکتر حبیب اللهی:
رو کرده دوم که رو کرده حالا میشه گفت دور معاصر غالبی هست، رو کرده علمیه، بسیاری هستن که کارهای کاملا علمی انجام دادن با استفاده از تاریخ و حالا بعضیش هم قابل نقده، ولی ظاهرن تعصبی نبوده که حالا بیان با انگیزه رد کردن اسلام نمیستن. گفتم آثار نولکشای داراش واقعا این گونه هست. و رو کرده آخرم رو کرده مثبت و همدلانه است که از پیامبر دفاع شده، جریان هایی است که نگاه مثبتی دارن و مثلا خانم کارن آرمسترانگ جز اینا بعضی شاید مسلمان شدن، خدمتان از مثل موریس بوکایک هست هم مسلمان شده و شخصیت های دیگری هم داریم که تاریخ اسلام کار کنیم. جاناتان براون رو داریم، جاناتان براون محققه نسبتا جوان آمریکایی است که اونم مسلمان شده، مسیحی بود مسلمان شده و یک کتابی هم در زندگی پیامبر نوشته و خودش میگه من با مطالعه تاریخ اسلام مسلمان شدم. جالب و ویژگی های مثبت پیامبر.
شنوندگان عزیز، از همراهیتان با رادیو معارف و برنامه اندیشه ها سپاس گذاریم. برنامه امروز را به موضوع پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم از نگاه مستشرقان اختصاص دادیم. اگر موفق به شنیدن برنامه های گذشته اندیشه ها نشده اید، می توانید آنها را از وبگاه رادیو معارف یا نرم افزار ایران صدا دریافت کنید و اگر پیشنهاد یا انتقادی درباره این برنامه دارید، از طریق دو خط ارتباطی 329-10-551 و 552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 تماس بگیرید یا به سامانه 30553 پیامک ارسال فرمایید. به امید اطلاعی روزافزون آموزه های نبوی صلوات الله علیه و آله و سلم در جهان، شما را به خداوند یکتا می سپاریم. خدای مهربان یار و نگهدارتان.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
صمیمیت و رفاقت.
حسن آقا خیابونا شلوغ و بارونیه، اجازه بده خودم با تاکسی برم خونه ها.
زیر این بارون با تاکسی بری؟ بارونم نبود میرسوندمت رفیق.
تلاش جوانان ایرانی برای رسیدن به هدف.
خیلی دلم میخواد بدونم به چه کشورهای دیگه ای آموزش موشکی دادن.
باید نشونشون بدیم هوش و استعداد ایرانی یعنی چی.
آره یه کاری میکنیم که خودشون هم هر وقت خواستن موشک بزنن بیان از ما کمک بگیرن.
و روایت جذاب از تشکیل یگان موشکی ایران در روایت کتاب خط مقدم.
اینجا خط مقدم ماست، باید حواسمون رو جمع کنیم و حتی یک کلم از درس‌های گفته شده رو از دست ندیم. شاید نفهمیدن یه نکته کوچیک بعد از برگشت بشه شاه کلید پرتاب موشک و همه چی برباد.
روایت کتاب خط مقدم با محوریت زندگی شهید حسن تهرانی مقدم از 28 مهر هر روز ساعت 12:40 و بازپخش آن ساعت 22 از رادیو معارف. روایت کتاب.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
اگر پیشنهاد داشتم
از فرستنده رادیو هست
اما خودم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.